Kimmich takes it. Matt Hummels' header finds the back of the net. An absolute thumping header from Mats Hummels for his first ever goal for Bayern München. A great goal. It's 20.
بخش انتهای برنامه و بررسی بوندسلیگا آلمان در هفته 12. خب عادت کردیم دیگه، بوندسلیگا در هفته اخیر باز هم هفته عجیبی بودش. با بازیایی که این هفته شد یک مقداری خیلی اندک از فشردگی اون بالای جدول کم شد، ولی باز هنوز اختلافا خیلی کم اون بالا. بریم با بازی اول هفته شروع کنیم. فرایبورگ لایپزیگ. لایپزیگ 4-1 فرایبورگ رو در زمین فرایبورگ شکست داد. قبل اینکه صحبت در مورد این بازی رو آغاز کنم، فرایبورگ و لایپزیگ فصل گذشته جفتشون در بوندسلیگا 2 بودن. فرایبورگ اول شد و لایپزیگ دوم و به بوندسلیگا راه یافتند. دو بازی رفت و برگشتی که فصل پیش داشتن، بازی در زمین لایپزیگ با نتیجه تساوی به پایان رسید و فرایبورگ در زمین خودش تونسته بود لایپزیگ رو شکست بده. ببینید، این از تاثیر هازنهاتل و خریدای لایپزیگ میخوام بگم که چقدر این تیم تفاوت کرده که میاد فرایبورگ رو تو زمین فرایبورگ 4-1 خورد کردند. فرایبورگ رو لایپزیگ هنوز صدر جدول، 3 امتیاز با بایرن اختلاف داره. و بذارید بیشتر درباره لایپزیگ صحبت کنیم این هفته. مقایسه ای که میشه به لایپزیگ میگن لستر آلمان. نخیر، به هیچ وجه این تیم لستر نیست. آره، یه تیم که کسی ازش انتظار نداره، میاد رتبه اول رو به دست میاره. اولین تشبیهی که میدن بله لستر. هر هفته هم منتظرن که باخت بده، ولی 12 هفته گذشته باخت نداده و هر هفته داره عملکرد بهتری از هفته قبل نشون میده. چرا میگم این تیم لستر نیست؟ خب بازی لستر سیتی رو فصل پیش به یاد داریم. تیمی بود که اونقدر هجومی بازی نمیکرد، بازیش میتونیم بگیم دفاعی هم بود و بردهای خفیفی به دست می آورد. اما لایپزیگ به هیچ وجه اینطور نیست. رالف هازنهاتل به قول گفتنی دل شیر داده به بازیکناش. با جسارت بازی میکنن، پرس وحشتناکی رو حریف پیاده میکنن که منو یاد دورتموند کلوب میندازه. حتی این طرز پرس کردن، این مسلماً تأثیر هازنهاتل هست بر تیم که چنین جسارتی داده به بازیکناش. طوری پرس میکنن که شاید بایرن و دورتموند این فصل اونطور به حریفشون فشار نیارن. یه تشبیه کنم، فیلم توایلایت یه قسمتیش هستش که این خوناشما دارن بیسبال بازی میکنن و با سرعت یه سره رو هوا هن و اینها. این سبک بازی کردن لایپزیگ منو یاد این جنب و جوششون منو یاد بیسبال اونا میندازه. پر تعداد تو حمله ظاهر میشن. اگه هایلایت های بازی رو ببینید، دقیقه 2 نشده 2 تا موقعیت جدی گل دارن که دومی داخل دروازه میشه. بعد موقعی که کیتا داره شوت رو میزنه از پشت محوطه، شما تعداد بازیکن‌های لایپزیگ تو محوطه حریف رو ببینید، انگار که مثلا دقیقه 90 بازیه، تیم 2-1 عقبه و اینا گل میخوان که بازی مساوی تموم شه، لااقل نبازن. انقدر این تیم پرفشار بازی میکنه. یه نیمه کاملا سوار بر بازی بودن، 3-1 بازی رو بردن، تا نیمه دوم که دیگه طبیعیه از فشار کم شو فرایبورگ بخواد بیاد جبران کنه. بازیکن‌های تاثیرگذارشون از بازیکن‌هایی که بیشتر خواهیم شنید، کیتا رو که اکثر فوتبالی‌ها میشناسن، تیمو ورنر کاملا پتانسیلش رو داره که پدیده فوتبال آلمان بشه. بالاخره یه مهاجم نوک درست درمون از بوندسلیگا واسه تیم ملی آلمان در بیاد. و فورسبرگ وحشتناک خوبه، یعنی به قدری این بازیکن مفید و چشم نواز سرعتی بازی میکنه که آدم هضم میکنه. واقعا هر هفته داره تو تیم منتخب هفته قرار میگیره. به شخص تو این تیم لایپزیگ بازی فورسبرگ و حتی از بازی کیتا هم بیشتر دوست دارم. خیلی زیبا بازی میکنه این بازیکن. و کماکان گفتم همه منتظر باختشونن، ولی هنوز نمایششون یکی از یکی مقتدرانه تر، با جسارت تر، هجومی تر، فوتبال زیباتر. ببینیم که تا کجا میخوان پیش برن و از بازیشون فعلا لذت ببریم. و یک نتیجه شگفتی آور دیگه، بوروسیا دورتموند مقابل آینتراخت فرانکفورت متوقف شد. نتایج سینوسی دورتموند ادامه داره، بایرن رو میبرن، تو اروپا پرگلترین بازی تاریخ لیگ قهرمانان رقم میزنن و میان از آینتراخت فرانکفورت میبازن. آینتراختی که از بایرن هم امتیاز گرفته بود. نیکو کاچ هم از مربیای خوب بوندسلیگا هستش. بریم به بررسی این بازی. چرا دورتموند نتونست نتیجه بگیره؟ اشتباهات فردی رو بذاریم کنار، چون دوتا توپی که رفت تو گل دورتموند، گینتر نقش اصلی و تو دوتا گل داشتش و روی گل دوم روده هم میتونیم بگیم مقصر بود. از اشتباهات فردی که بگذریم، دورتموند بازی زیبایی رو انجام نداد. مشکل دورتمون اونجا بود که نمیتونست توپو انتقال بده، چه توپای بلند چه توپای کوتاه نمیتونستن توپو از عقب زمین انتقال بدن به خطای هجومی. تو بازی‌های دیگه هم این فصل دیدیم، بازی‌های دیگه از دورتموند، وقتی تیمی پرس میکنه و زیاد دورتموند رو میبنده، دورتموند به این مشکل میخوره. خب چرا چنین چیزی پیش میاد؟ وایگل مرکز زمین هست برای دورتموند، نبض بازی رو در اختیار داره. آینتراخت به خوبی وایگل رو بسته بود، نمیذاشت توپا راحت به وایگل برسه و سعی روی وایگل فشار میآوردن که نتونه توپو انتقال بده به جلو. فصل پیش تیمایی که اینجوری بازی میکردن، دورتموند مشکل چندانی مقابلشون نداشت. چرا؟ هوملز و گوندوان حضور داشتن کنار وایگل. هوملز که میتونیم بگیم از بهترین مدافع دنیا از لحاظ حمله توپ و بازی سازی هستش و گوندوان و وایگل عالی مکمل هم بودن. فصل پیش حتی بازی هایی که گوندوان نبود، باز دورتموند به مشکل نمیخورد چون هوملز اونجا بود. وقتی مهاجما وایگل رو میگرفتن، هوملز از فضایی که براش خالی میشد عالی استفاده میکرد و توپو انتقال میداد. الان دورتموند نداره هوملز رو و دفاعی دیگه دورتموند تا حدی بارترا این کارو انجام میده، ولی سوکراتیس و گینتر در توانشون نیست اون بازی سازی رو بخوان انجام بدن و توپ رو بخوان انتقال بدن به خطوط جلوتر. همین میشه که اینقدر موقعیت دورتموند کمتر میشه تو این بازی و از سانتو توپای هوایی میخوان نتیجه بگیرن. مشکل دیگه‌ای که داشت، وقتی وسط بسته است خب مسلما راهی جز کناره ها نمیمونه. کناره ها پیش چک خوب کار میکرد، ولی اشملتر قدرت دریبلینگ نداره و یک دفاع چپ معمولی هستش، در حد گریرو نیست که بخواد توپو انتقال بده ببره جلو. اشمیلزر میتونیم اینو واسش بگیم که توخل انقدر اصرار داره بهش، تنها به این دلیل هستش که دوندگی بالایی داره. از دقیقه اول تا دقیقه آخر بازی همش تو رفت و برگشته، چه به حمله کمک میکنه چه به دفاع. و نکته دیگه که گریرو که حالا مصدومه، ولی تو بازی هم که مصدوم نبود بیشتر اشمیلزر سمت چپ بود و گریرو میتونه اون نقشی که گوندوان بازی میکرد در کنار وایگل رو در تیم کنونی دورتموند بازی کنه. از اون ور تو خط جلوتر هم خب یه طرف راموس بود، راموس هم که اصلا در توانش نیست که بیاد بخواد از عقب توپ بگیره ببره. تیم به قدری بد بود که توخل دقیقه 60 تا تعویض رو با هم انجام داد. دمبله، رویس و روده به بازی اومدن و دمبله تا حدی تونست دفاع حریف رو به هم بریزه، بیاد توپ بگیره ببره جلو و کمک کنه به هجومای دورتموند، ولی در نهایت دورتموند نتونست در این بازی کاری از پیش ببره. تا ببینیم این هفته یه بازی سخت با گلادباخ داره، ببینیم که چه خواهد کرد. اندکی بعد از این بازی، بازی بایر مونیخ و بایر لورکوزن بود، یک بازی سراسر حاشیه، مشکلات داوری که هم بایرنی‌ها ازش شکایت داشتن و هم لورکوزنی‌ها، ولی هند دقیقه 82 خاوی مارتینز که همه کارشناسا گفتن پنالتی اخراج داشت، بیشتر مورد توجه همه قرار گرفت، در حدی که رودی فولر اومد گفتش که هونس برگشته دیگه داورا نمیتونن از این بیشتر علیه بایرن پنالتی بگیرن. کنایه و تیکه بدی به اولی هونس انداخت و بایر مونیخ کماکان ازش راضی نیستن هوادارا. ببینید بایر مونیخ، ما اگه بخوایم آمار رو نگاه کنیم، چندان تفاوتی با فصل قبل نداره، همون مالکیت بالا، همون شوت به دروازه، همون ایجاد موقعیت‌ها، ولی خب این تیم چش شده بازیکن‌ها اون نمایش قبلی رو ندارن. بواتنگ به هیچ وجه بواتنگ فصل پیش نیستش. اگه بایرن هوملز رو نمیگرفت تو خط دفاع خیلی مشکلات بیشتری داشت این فصل و در خط هجومی اصلا مولر و لواندوفسکی هیچ شباهتی به مولر و لوای فصل گذشته ندارن. مشکل کجاست؟ تاثیر مربی. بله 100% مربی. خب مربی مقصر نباشه رو وضعیت بازیکن‌ها کی هستش. و نکته دیگه که وجود داره، تیم وقتی 4-5 سال تو اوجه همش داره قهرمان میشه، اون بازیکنام هستن، بالاخره یه جا میرسه که به افت بخوره، شاید یه فصل کامل، شاید یک مقطع. این دیگه هنر مربیه که ببینیم میخواد با این تیم چه کار کنه و آنجلوتی میتونه از این آزمونش سر بلند بیرون بیاد یا خیر. بازی های مهم دیگه هفته، چند تا بازی دیگه که داشتیم، مونشنگلادباخ در زمین خودش با هافنهایم مساوی کرد، یکی گل اول رو زدن، ولی در بازی که محکوم به برد بودن، چند هفته بود که گلادباخ تم برد رو نچشیده بود، اونا محکوم به برد در این بازی بودن، ولی یولیان ناگلسمن خیال باخت نداره در بوندسلیگا. هافنهایم و لایپزیگ تا هفته 12 تنها تیمای بدون باختن. شالکه هم 3-1 دارمشتات رو برد تا روند خوبش با واینسیر کماکان ادامه داشته باشه. هفته بعد بایرن با ماینس بازی داره، دورتموند با گلادباخ بازی داره. جفتشون بازی‌های سختی هستن، ولی یک گل سرسبد بازی‌ها رو میتونیم بگیم لایپزیگ و شالکه. بله به نظر من میتونیم بگیم و باید ببینیم که لایپزیگ مقابل یه مربی خوب دیگه، رالف هازنهاتل جلوی واینسیر، دوئلشون به چه شکل پیش خواهد رفت. با این خبر که هفته دیگه بوندسلیگا جمعه 12 آذر با بازی ماینس و بایر مونیخ آغاز میشه، این برنامه رو میبندیم و تا برنامه بعدی همه شما رو بدرود میگم.